بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 9 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثمون در پایان مرحله اول در مورد لا تکرر فی الوجود و این که در عالم وجود تکرار رخ نمیده بود، حس کردیم که جناب علامه طباطبایی بیانی رو ابتداعا بر تبیین این مدعایی که فیلسوفان دارن که وجود قابل تکرار نیست، به تعبیر دیگر وجود وجودی که از بین رفت یا معدوم شد بر فرض این که معدوم بشود قابل اعاده نیست، به عینه یعنی با تمام ویژگی ها و عوارض و مشخصات و مشخصاتی که پیش از این داشت، با همان عوارض دوباره چی بخواد موشه وجود. این رو عرض کردیم. بعد جمع علامه طباطبایی فهمودن که برخی این مسئله بدیهی میدونن، مثل بوعلی، مثل فخر رازی، لذا این مسئله رو به بداهت ازش گذشته، ولی برخی مسئله رو بدیهی ندونستن، نظری دونستن و استدلال هایی رو براش ذکر کردن که حالا این استدلال ها رو اگر ما بدیهی بدونیم میشه منبه، اگر بدیهی ندونیم که خب میشه استدلال. سه استدلالش رو خوندیم، از استدلال های چهارگانه رو بسیم به استدلال چهارم. استدلال چهارمی که جناب علامه مطرح میفرماید اینه، فرماید که ببینید قبل اینکه استدلال بگم یه مقدمه برای این استدلال باید گفته شد، این که اگر یک چیزی بخواد موجود بشه این در رو من برم فرمانده هست، اگر یک چیزی بخواهد موجود بشود، اگر چیزی بخواهد موجود بشه، از لوازم تحقق و وجودش اینه که اون شی به لحاظ متن واقع و تکوین ابهام وجودی نداشته باشه. یعنی چی ابهام وجودی نداشته؟ یعنی مشخص باشه که این شی. خب عوارضش مشخص باشه و به لحاظ وجودی، تعبیری که اینجا هست میگن باید تعین عددی داشته باشه. مثلا میگم مثلا انسان اگر بخواد در عالم تحقق پیدا کنه باید تعداد افرادش مشخص باشه. مثلا میگه 8 میلیارد انسان روی زمین هست، مثلا، یا مثلا ملائکه، حالا در مافوق عالم ماده ندیم، تو عالم ماده صحبت کنیم، در مورد مثلا حیوانات، مثلا تعداد گوسفندان در کره زمین چند تاست؟ مثلا میگم انسان 8 میلیارده، مثلا 30 میلیارد مثلا گوسفند روی زمین هست، مثلا دو کل کره زمین بگیره 30 میلیارد. معنا ندارد که بخواد چیزی تحقق پیدا بکنه و به لحاظ عددی تعین نداشته. مثلا میگه آقا یه نفر میگه آقا تو کره زمین چند تا گوسفند هست؟ نمیدونیم. یعنی نمیدونم تکمینی ها، نه نمیدونم مثلا من اطلاع ندارم، نه معلوم نیست چند هست، 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، معلوم نیست. به لحاظ متن تکوین اگر تعین عددی نداشته باشه یک چیزی نمیتونه تحقق داشته باشه. خب این مقدمه. حالا بریم سراغ استدلال. استدلال چی میگه؟ میگه اگر شما بگید اعاده معدوم بینه جایزه، اگر اعاده معدوم بینه جایز باشه، خب اگر یک بار عود صورت گرفت بار دوم هم ممکنه این عود صورت بگیره دیگه. یه بار شد، بار دوم چرا نشه؟ بار سوم چرا نشه؟ بار چهارم چرا نشه؟ اصلا از کجا معلوم اینی که ما مورد نظرمون بود که میگیم معدوم شد خودش معاد نبوده باشه؟ دقیق کنی، یعنی اگر ما بپذیریم جواز اعاده معدوم را، این پذیرفته بشه، از کجا با چه معیاری بگیم که آقا این الان همون این اولیه که بعد معدوم میخواد بشه که یا معدوم شد؟ حالا بگیم بعد دست کنیم که اعاده پذیر هست یا اعاده پذیر نیست. اگر شما بپذیرید جواز اعاده را، از کجا معلومه که اصلا ما داریم؟ معاد نیست، اولیه. بعد از کجا بفهمی که این شیء چند بار عود کرده؟ یک بار، دو بار، سه بار، ده بار؟ معیاری نداریم، میزانی نداریم که میگه آقا این مثلا آقا این یک بار عود میکنه دیگه عود نمیکنه. اتفاقا میگیم اگه یک بار عود کرد پس نشون میده میتونه بار دوم هم عود کنه، بار سوم عود کنه، بار چهارم عود کنه. خب حالا این شیء برای چند بار عود کرد، چند بار معاد پدید آمد، اصلا معیار نداریم. مشکل چی میشه؟ مشکل این میشه که این یک این شیء برای تحقق خارجی خودش تعین عددی پیدا نمیکنه. چند تا از این هست معلوم نیست. یعنی میخوانی به لحاظ فلسفی، به لحاظ تکوینی عقل میگه چنین چیزی که جواز اعاده پیدا کرد ابهام وجودی پیدا میکنه به لحاظ تعین عددی. یعنی ابهام پیدا میکنه به لحاظ تعین عددی، معلوم نمیشه که یکی، دو تا، سه تا، ده تا، صد تا، هزار تا. در حالی که به تعبیر علامه تعین عدد از لوازم وجود شیئه.
ابهامش برای ماست، میگن من شاید در خارج نیست باشه.
نه نه، اتفاقا این نکته همینه. این ابهام به تکوین در برمیگرده، یعنی برمیگرده به دل تکوین. وقتی شما یک چیزی رو به این شکل خدمت شما عرض بکنم، جواز اعادش رو حکمش صادر بکنی، این ابهام برمیگرده به متن تکوین، نه به لحاظ ساحت علمی من. متن تکوین هم نمیدونه که این چند تا عود کرده. چرا؟ چون معیار نداره. به همان معیاری که یعنی از این جهت معیار نداره، یعنی چرا یه بار، چرا دو بار، چرا سه بار، از این جهت به همان معیاری که جواز عود صادر شد، به همان معیار این معلوم چند است، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. ابهام، ابهام تکوینی میشه. وقتی ابهام تکوینی شد این محاله، محال است که یک چیز تکوینن به لحاظ عددی تعین نداشته باشه، ابهام تکوینی عددی داشته باشه.
الان ما از جواز اینکه عادی معدوم جایزه است هم بگیم که ابهام عددی میشه. خب این جواز در همه ممکنات این جواز داره، هر ممکنی میتونه محقق بشه، ولی صدش ابهام عددی پیش نمیاد.
نه، محقق شده این بحث جواز عادی بحث دیگه است.
ما میخوام بگیم چون جواز داره پس دیگه نمیدونیم در عالم تکوین چقدر عادی معدوم شده. فرضاً که چه جواز دارن ولی
لازم متن تکوین، لازم متن تکوین مشخصه. الان مثلا میگم شما از تکیم بپرس چند تا گوسفند رو زمین هست، جوابش رو جوابت میده. این گوشش داشته باشی جوابت میده. چند تا مثلا درخت هست بهت میگه، چند تا نمیدونم ماهی تو دریا هست بهت میگه.
خب اینجا چرا اتفاق نمیفته؟
اینجا به خاطر اینکه این جواز اعاده در حد معین توقف نمیکنه. یعنی شما طبق این جواز باید به توانی بی نهایت از اون شیئی که معدوم شده داشته باشی. وقتی باید، یعنی جواز وجود بی نهایت صادر بشود، این یعنی که تعین عددی پیدا نمی کنه. تعین عددی پیدا نکرد، تشخص پیدا نمی کنه. تشخص پیدا نکرد نمی تونه موجود بشه.
مثلا جواز مساوی نیست که همیشه موجود بشه. جواز یعنی مانعی عقلی برای موجود شدنش نیست. حالا چقدر موجود میشه؟ هجرت خدا بخواه، هجرت علت بازه
نه دیگه نشد دیگه. اون خدا و علیت مفیس که فوارجه هست.
خب
اون که از هیچ هر چیز خود موجود میشه. ولی نکته اینه که اینجا یک حریمی شکسته میشه به واسطه جواز اعاده، که اون حریم اینه، این جواز اعاده میگه آقا اگر من بیایم عدد عود شی معین نمیشه. وقتی عدد عود شی معین نشه، یعنی این شی از تکوین هم بپرسی نمیتونه جواب بده، از خدا هم بپرسی نمیتونه جواب بده. حالا که میگه مثلا شاید خیلی زیاد روی باشه، ولی چون چنین چیزی محقق نمیشه، یعنی از چیزی نمیشه که باشه. خدا میدونه مثلا اگر این شی بخواد موجود بشه، مثلا من انسان رو خلق کردم تو این دوره خلقت، از حضرت آدم تا حضرت خاتم و بعد امام زمان و بعد نمیدونم قیام و بعدم نمیدونم رجعت اینا، 100 میلیارد انسان قرار رو زمین بیاد مثلا. بعد چی میشه؟ بساط دنیا جمع میشه و قیامت برخواد میشه و خب خدا میدونه. ولی این حرف اگه زده بشه حتی نمیشود بگی که چند تا این چیزی که قراره عود بکنه چند تاست. خود ابهام، ابهام تکوینی میشه، دقت کن، نه ابهام علمی. خود تکوین هم نمیدونم چرا؟ چون این میتونه برگرده دیگه. خب این کدومه؟ نمیدونم. اولیه؟ نمیدونم. دومی؟ نمیدونم. این معادل؟ نمیدونم. مبتدا؟ نمیدونم. معلوم نیست. چرا؟ چون شما هر کدوم از اینا دست بگذاری ممکنه معاد باشه. معلوم هم نیست که مبتدا کدومه. اصلا به چه دلیل این که شما این مبتدایه؟ مبتدایه، شما خودش معاده. دقت میکنید؟ این بیان رو بخونید. و منها بعد صحبت سر چیه؟ صحبت سر این که ما با یک شی، صحبت سر یک وجوده، یک موجود مورد نظرها. مثلا اگه یک انسان، مثلا زید، صحبت سر زیده، صحبت سر بی نهایت زید نیست، صحبت این آقای زیده. این من خدا مرد، خدا رحمتش کنه. خب این چند تاست؟ دقیقی هست این از این جهت خلاف وجدان ماست. آقا این مرد، معدوم شد؟ اینا میگه معدوم شد. عود میتونه میکنه که بله. اگه عود کرد خب این عوده، این مواد، این مختلف کدومه؟ اینجور. همین ها لو جازت الاعاده لم یکن عدد العوده بالغن حتی معینن یقف علیه. از این استدلال چهارم اینه که من هم خود اون از کنم من شما خوجج اگر جایز باشه اعاده، عدد عود به حد معین متوقف نمیشه. از لا فرق بین عودت الاولا و ثانیه و ثالثه و هاکذا الا مالا نهایت نه، چون فرق بین عود اول و دوم و سوم نیست، همینه تا بی نهایت. کمال هم یکن فرق بین معاد و مبتدا، کمال که فرق هم بین معاد و مبتدا نیست، فرق بین معاد و مبتدا نیست. یعنی این مدعا اینه دیگه، بحث اینه که عینیت برقرار بشه. از طرفی عدد عود معین نیست، در این حال که بین معاد و مبتدا فرق نیست، در حالی که به تعین العدد من لوازم وجود شیء متشخص. تعین عددی از لوازم وجود شیء متشخص. شیء متشخص اگر بخواهد وجود داشته باشد باید حتما تعین عددی داشته باشد. اگر تعین عددی نداشته باشه نمیتونه محقق بشه. چرا؟ چون متشخص نیست. وقتی متشخص نبود نمیتونه وجود داشته باشه. این هم بیانی که استدلال چهار. حالا اینکه این استدلال درست هست یا نه باز خودش باید جای بررسی داره، ولی این مقدار خدمتش مرز بکنم که گفتن ظاهرم به نظرم این استدلال همش خوبه، اون مقداری که من میفهمم و قابل پذیرش هست. در ادامه علامه طباطبایی اشاره به همون نکته میکنه و اون قولی میکنه که باعث شده این مسئله پدید بیاد و اون چیه؟ اینا میگن که آقا درست از متکلمین گفتن که معاد که جزء اصول دین تمام شرایع آسمانی در مورد صحبت کردن، معاد از باب اعاده معدومه. این خلاف وجدان، این خلاف، این خلاف، اینا خلافه که معاد بخواد اعاده معدوم باشه. بعد استدلال آوردن. استدلالش این چیه؟ میگن که اعاده معدوم مانش چیه؟ یا اون مانش خود ذات ماهیته یا ذاتیات ماهیته. این نگاه هم نگاه اصلا ماهویه. یا مانش به خاطر لازمه ماهیته، یعنی امری که خارج از ذات ولیجیه لازم ماهیته، یا به خاطر چیه؟ به خاطر یک عرض مخارف، مانعی که وجود داره خدمتشون عرض بکنم برای اعاده معدوم از این سمارت خارج نیست، یا ماهیت، یا لازم ماهیت، یا عرض مفارق. ایشون میگه که مستدل میگه که اگر این مانع به خاطر ماهیت و لازم باشه، یعنی مانع عود به خاطر ذات ذاتیات باشه یا به خاطر لازمه ذات باشه، میگه اگه این باشه که اصلا این ماهیت هیچ وقت نباید تحقق پیدا کنه، ابتداعا هم نباید تحقق پیدا کنه. چون مانع داره، توی که ذاتی چی داره؟ مانع داره. لازم ذاتی او چیه؟ مانع. یک امر است که مانع بوده اینجا تعقب پیدا نمی‌کنه، در حالی که فرض اینه که تعقب پیدا می‌کنه. پس معنیش که مانع به خاطر ذات ذاتیات و به خاطر عرض لازم نیست. مانع چیه؟ مانع به خاطر عرض مفارقه. عرض مفارقه هم گهگاهی هست گهگاهی نیست. اینا میگن که اون موقعی که هست خب عادی معلوم ممکنه، ولی وقتی نیست چی؟ یاد معلوم جاید میشه. حرف خیلی ضعیفی زده، مثلا حرف چون این میشه که اینجور میشه که این مانعه مثلا تو دنیا هست تو آخرت نیست. مثلا آخرت هم چیزی تصویر میکنن؟ آخرت مادی جسمانی بموشه. حالا جواب میگه آقا اولا که یعنی این که شما گفتید مانع به خاطر ماهیت یا امر لازمه یا به خاطر مفارقه، اگر ما ماهیت رو در نظر بگیریم اون مانع به خاطر یک امر لازم ماهیته. خب مانع چیه؟ وجود، خود وجود. اینا چون بحث داشتیم گفتیم زیادت وجود علن ماهیت وجود زائدن آرزان تو نگاهی که ماهیت پایه قرار میگیره. شما گفتید ماهیت میگه اتفاقا مانع به خاطر امریست که خارج از ماهیته و لازم ماهیته. اون چه وجودشه؟ وجود است که مانع است، وجود است که اجازه اعاده معدوم بینه را نمیداد. خصوصیت وجودی به استدلالی که گذاشت بخونیم این رو وزه هفه جمع کنم متکلمین، جمعی از متکلمین معتقد شدن به چی؟ به این که نظر به این که اندل معاد الذی نعتقد به الشرائع والحق، نظر به این که معادی که شرایع حق به اون نطق کرده اعادتون للمعدوم، ان المعاده اعادتون للمعدوم، گفتن معاد اعاده معدومه. نظر به این که این معاد اعاده معدوم است ذهب جمع من المتکلمین الى جواز الاعاده. این الى متعلق به ذهب است، معتقدن که چی؟ اعاده چی جاهز است. و استدلوا علیه، استدلال کردن به انه لو امتنعت اعاده المعدوم به اینه، استدلال کردن که اگر اعاده معدوم به اینه ممتنع باشد لکان ذلک، این امتناع اعاده یا اما لماهیته یا اختر ماهیتش که حالا ماهیت اهم از ذات و ذاتیات، او لامر لازم لماهیته یا برای امرست که لازمه ماهیتشه که ولو کان کذلک لم یوجد ابتداعا، اگر این بود کسا ابتداعا موجود نمیشد، او لامر مفارق فیزول الامتناع به زواله، یا به خاطر امر مفارقی است که به واسطه عرض کنم با زائل شدنش امتناع هم چی میشه؟ زائل میشه. اون موقعی که هست مانع، اون موقعی که نیست مانع نیست. برد این حرف رد میشه به ان الامتناع لامر لازم، بعد این بعد از لازمی ویرگول باید باشه، چون اینجا من شما عرض کنم اینجا الله میخواد بفهمد که اون مانع خود وجود است. ببینید
به خاطر وجود،
نه میخواد همین دیگه، ببینید خود وجود مانعه. این تعبیر چیه؟ تو بدایم یادم میاد که قلم یعنی بیان بد بود، یه جوری بود لامر لازم، لامر لازم ویرگول لوجودهی. میخواد اگه بر از لازم ویرگول نظریم اینجور میشه لامر لازم لوجوده، معنا چی میشه؟ امتناع به خاطر امریست که لازمه چیه؟ وجودشه. نه اینو نمیخواد بگه. الان چی میخواد بگه؟ ها دیگه این امتناع به خاطر یک امریست که لازمه ماهیته، خب اون امر لازم چیه؟ وجودشه نه ماهیتش.
اولی هم مشکلش نمیاد بگیم لازم اندل امتناع امر لازمه ده وجوده به خاطر لازمه وجودشه، چون وجود تشخص داره و
نه حالا ببین این هست. اتفاقا ما اینو بعدش اضافه میکنیم، اصل مانع چه خود وجود است. بله وجود هم یه سری لوازمی دارد که اون لوازم هم کمک میکنه مثل تشخص، ولی اصل اون چیزی که مانع چیه؟ خود وجوده. این باید دقت شه، یعنی این امر لازم چیه؟ خود وجود است، نه لازمه وجود مانع است. لازم وجود هم مانع هست ها، ولی اون که مانع است چیه؟ وجودشه. لامر لازم لوجودهی لا لماهیته.
و اما ما نتقد به شرائع الحق قفل هشت و المعاد انتقال و من نشت الى نشت اخرى و لیس ایجادن بعد الاعدام. اما آنچه که شرائع حق بهش نطق کردن هشت و معاد عبارت از انتقال از نشئی به نشئی دیگر و ایجاد بعد الاعدام نیست. شما فکر میکنید معاد یعنی معدوم شدن، یعنی مرگ یعنی معدوم شدن، معاد یعنی عاده معدوم. کی گفته؟ هشت و معاد انتقال از نشئی به نشئی دیگر، اینا تنتقلون من دار الى دار. آدم از یک خانه به خانه دیگر میرود. میگه انسان همونطور که از رحم مادر به دنیا میاد، از رحم دنیا میره به رحم برزخ، از رحم برزخ میره به رحم آخرت. این شکلی هر نشئه قبلی نسبت به نشئه بعدی حالت رحمی داره. اصلا قیامت قرار نیست که انسان معدوم بشه که. بعد حالا توضیحاتی اینجا هست، علامه تو بدایه حاشیه داره همینجا توضیحش، بعد نیست نگاه بکنید حاشیه علامه بر بدایه همینجا که این حرف زده. این نکته اینه که در مورد قیامت آقایون مشا استدلالی که آوردن برای معاد، معاد رو روحانی صرف گرفتن. تا اونجایی که یادم شیخ اشراق هم همین فضا رو داره، گرچه عرض کردیم بوعلی تصریح میکنه میگه که چون صادق مصدق گفته معاد جسمانی است، یعنی همین آیات روایت دیده، انصافا قابل انکار نیست جسمانی بودن معاد. زمین و آسمان و خورشید و جنات تجریم تحت الانهار رو نمیدونم جهنم و اون عذابای جهنمی و چی اونجا میگه در صحرای محشر یفر المرء من اخیه، اون اتفاق میفته اون به امه و ابیه و صاحب بدی به من اتفاق، اینا همه صورت چیه؟ یعنی توضیحات توضیحات جسمانی است. و میگه چون صادق مصدق گفته من عقیدم چیه؟ عقیدم بر معاد جسمانی، ولی که فلسفی نتونستم شکار کنم اثباتش کنم. ولی خب جسمانی چه جسمانی؟ همین جسمانی مادی؟ خب این قطعا نیست. صدا توضیح میده، من قبلا اشاره کردم براتون، گفتم که صدا وقتی میگه، میگه بر اساس 10-11 طایفه از آیات قرآن استفاده میکنه، ویژگی های معاد رو در میاره، استخراج میکنه و با استفاده که میکنه نشان میده که از خود قرآن نشون میده که قیامت در نشه مادی رخ نمیده، نشه برزخی هم معنا پیدا نمیکنه، چون برزخ گفتیم برزخ واسطه بین دنیا و آخرته. لذا قیامت که در آخر، قیامت که آخرته، در نشه عقلی رخ میده، صرف توضیح میده. در این حال معاد رو جسمانی تثبیت میکنه. اما جسم چه جسم؟ لزومی داره که همین جسم مادی باشه؟ یا نه؟ میتونه جسم جسمه؟
متناسب
اون عالم باشه. اینجور میگه صدرا. یه بیان عرفا دارن صدرا مقایله، یعنی که فرق نفس و عقل، چون مش رو تصریح میکنه، میگه وقتی انسان مرد میره در زمره عقول مفارقات، این سنخش از سنخ عقوله. وقتی انسان تعلقش بدن کم از بریده میشه و جدا میشه، تبدیل میشه از عقول مفارقات که مشکلات فراوانی حرف داره. اما عرفا میگن چی؟ میگن نه، فرق بین عقل و نفس تفاوت جدی وجود داره. حالا گرچه نفوس رو حادث میدونن عرفا، نفوس به شکل نفسی به عنوان یک هویت نفس پیدا بکنه حادثه، که همون صدر میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. عرض کنم خدمت شما که عرفا میگن چی؟ میگن تفاوت نفس و عقل به اینه که نفس همیشه تعلق به بدن دارد، اما عقل هیچ وقت تعلق به بدن ندارد. نفس همیشه بدن داره، تو دنیا باشه بدنش بدن مادی است، تو برزخ بدن برزخی، تو قیامت بدن قیامتی. توضیح خیلی قشنگی صدر داده بود جلد 9 اسفار و حالا آثار دیگه هم هست.
معادش
جلد 9 عمده اون هست مره. و اونجا عرض کنم خدمت شما خیلی زیبا و خیلی مستدل معاد جسمانی رو اثبات میکنه، اما معاد جسمانی نه جسمی که مادی بخواد بشه. قطعا جسم مادی در قیامت امکان راهیابی بفرمایید نه.
خب تدریس
قصد نهات هست اصلا؟ بله گفتن میگن جاوز یزدان پناه یه درسی داشتم نام حکمت متعالیه، دو سه ساعت پیش برگزار میشد تمام شد، تمام شد یعنی
چون ایشون تداخل درس‌ها شده تفسیر شروع کردنه دیگه اون درس موند. عمده بحثایی که می‌خواست ایشون مطرح کنه اونجا مطرح کرد، نزدیک 660 جلسه شد، 680 عمده جلسه شد. حالا آخرین مباحثی که ایشون داشت مطرح میکرد مباحث معاد صدرا بود، خیلی عالی. یعنی چون اونجا ایشون تو درس حکمت متعالی محور کارشون آثار صدرا بود، فقط اسفار نبود. صدرا میگه کتاب زیاد داره، خیلی کتاب داره و همه تو همه کتاباش مثلا اینجور است که یک تمام حرفاش یک جا آورده باشه، بعضی چیزا توی یک کتاب گفته توی هیچ کتاب دیگه ای نگفته. ایشون چیکار میکرد به صورت موضوعی، حالا چی نشکی داشت، اصلا اصل درسته که نطالیهشون به هدف این بود که بیان اثبات بکنن تحقق فلسفه اسلامی رو، نشون بدن که ما فلسفهی داریم به نام فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی خوش هویت داره، درسته ممکنه که ما بگیم ابتدا از غرب مثلا از یونان آمده، از اونجا وارد اسلام شده، ولی وقتی وارد اسلام شد برای خودش هویت خاصه به خودش پیدا کرد، یک فلسفه مستقله، کاملا وابسته به غرب نیست یا یونان باستان نیست. بعد اونجا حالا بحثش که شروع میکنن حدود 180 جلسه از حالا 40 جلسه اولش که تبدیل شد به همین کتاب مختصات تقریبا، که اونجا زندگی نامه صدرا و بعد در مورد مختصات به دستگاه فلسفه صدرا صحبت میکنه. بعد میره سراغ فیلسوفان مسلمان از ابتدای اسلام، از اون اصل ترجمه کندی هست، یعنی اسحاق بن حنین یا حنین بن اسحاق، اینها چند نفر رو نام میاره، به فارابی میرسه، بوعلی و بعد هم ادامه پیدا میکنه تا صدرا. دونه دونهشون فیلسوفان میاد چیکار میکنه بررسی میکنه و نشون میده تو کارش میگه اینها چه کارهایی کردن، کارهای فلسفیشون رو و نوآوری هاشون رو و گره خوردن این مواسبتهایی با آیات روایات، استفاده که از شریعت کردن، این رو نشون میده. بعد از اون حدود 180 جلسه وارد دوباره بحث تفصیلی سر، یعنی همون کاری که مثلا دیگران کردن صدرا، تو صدرا مفصل، چون صدرا مفصل دوسته شو مفصل میگه اصلا اصلش هم تو همون بحث صدرا است. تمام معارف دینی رو ایشون جناب صدرا کار کرده، تمام معارف دینی رو شون میفهمد که من ندیدم بحثی رو صدرا مطرح نکرد، دو یک بحث رو شون گفت من ندیدم تا اونجا که ادامه شون میفهمد یه بحث رو من ندیدم صدرا کنم، بحث رجعت بود که اونم بعد پیدا کردم تو تفسیر یه جای بحث رجعت رو در حد یکی دو صفحه صدرا بحث کردم. خب اونجا آخرین مباحث که اینشون شروع میکنه از قفص سعود، از الله ذات و صفات و صفات از کنم توحید ذاتی، توحید صفات، توحید افعالی شروع میکنه، میاد تو ملائک، بعد میاد پایین، بعد میرسه تو عالم ماده، ویژگی عالم ماده و بعد تا توضیحی که میده بعد به انسان و نفس، بعد مثلا قوس صعود مطرح میشه. قوس صعود که مطرح میشه مواضع مختلفی داره، مثلا سعادت، بحث سعادت شقاوت، بعد بحث کمال انسان کم ضمن سعادت شقاوت مطرح میشه و بعد بحث مرگ مطرح میشه، بعد بحث برزخ مطرح میشه، بعد بحث معاد.
اینا چند جلسه چند
نامه بعد این
سه شروع میشه؟
بله
جلسه چند
نامه بعدش از حدود سر 80 خورده به بعد
حالا
600 خورده ای آخرین بحثش بحث معاد، حدود مثلا بحث معادشون نزدیک مثلا به شاید حدود 100 جلسه بلکه بیشتر، 100 خورده جلسه، نزدیک 200 جلسه شده باشه ایشون بحث معاد کردن. اگه خواستید اون بحثا رو پیگیری کنید خوبه، میتونید در مورد معاد، معاد صدرا قرائت کنید. اساتید دیگه که گفته باشه نمیدونم، شاید گفته باشن صوتاشون ضبط شده باشه، من اطلاع ندارم که مثلا میگم فلان استاد بحث معاد جلد 9 اسفار رو مثلا علامه طباطبایی میگن اون زمانی که اون اساتیدی که مثلا بزرگانی که الان اوندهشون به رحمت خدا رفتن اسفار مثلا بهشون میگفته، وقتی رسن به جلد 9 اسفار اعلام کردن درس تعطیله، بعد چیکار کردن خصوصی مثلا به 4-5-6 نفر از شاگرده خاصشون درس جلد 9 رو درس دادن، مثلا آقای حسن زاده، آقای جوادی، آقای انصاری شیرازی، اینا ظاهرم بودن، حالا دیگران بودن اما دقیقا نمیدونم که چه کسانی حاضر بودن. خب این تمام شد. من یه نکته در مورد لوازم سلبی قرار بود توضیح بدم رو الان براتون میگم، بعد در مورد تشکیک ارضی هم باید اشاره بحث بکنم که دیگه میرو جلسه بعد ان شاء الله تا بعد ببینیم که چجور توفیق میشه.
این در مورد لازم سلبی جناب حسین اعظم پناه یه بیانی داره. ببینید آقای اعظم پناه خصوصیت کارشون اینه، اونجایی که نوآوری دارن تمام زیرساختاشون درست میکنن، یعنی زیرساختاش درست شده هست که نوآوری پدید میاد. این زیرساختا نباشه اون نظریه خیلی قابل فهم و قابل پذیرش نخواهد. مثلا ایشون میاد در مورد ادراک حسی معتقده که ادراک حسی حضوری است. خب این ادراک حسی حضوری است نیاز به این داره که ما ابزار حضوری بودن ادراک حسی رو چی درست کرده باشیم. ایشون این کار کرده با استناد مبانی صدرا این کار کرده. خب اینجا همینجوره، این تو این بحث که مثلا الان ایشون معتقده که عدم و ممتنعات اینها همه جزء لوازم سلبی چیه وجودن، حالا وجود تو خارج باشه اونجا تو ذهن باشه اونجا. خب یکی از مبانی که ایشون داره بحث شهود عقلی است. ایشون میگه که شهود عقلی عبارت است از ارتباط مستقیم و بی‌واسطه عقل با مدرک خودش، که اون مدرک عقلم چیه؟ باید از سنخ معنا باشه. حتی گفتیم معنا لزوماً کلیت نیاز داشته باشه، میتونه جزئیات داشته باشه، میتونه کلیت هم داشته باشه. شما که شهود عقلی مستقیماً با مدرک خودش در ارتباطه، این ارتباط ارتباط حضوریه، از سنخ علم حضوری است. اینا قبلا توضیح دادیم چند باری یادم هست صحبت های قبلا داشت. یه مبناییشون داره شما فهمید که ما یک ابزار فهمی داریم به نام فهم شهودی همراه با شهود عقلی است، یعنی در دل شهود عقلی همراه با عقل شهودی و که شهود رخ میده. مثلا این من مثلا الان من اگه بخوام شما از بخونم الان من این مثلا میز رو میبینم، با نگاه کردن به این میز شهود عقلی بنده میاد اینجا، وجود این میز چیکار میکنه؟ همینجا درک میکنه، یا معقولات ثانی فلسفی او را همینجا درک میکنه. خب این شهود به چی تعلق میگیره؟ به یک امر موجود، چیزی که هست شهود بهش تعلق، چیزی که نباشه که شهود بهش تعلق نمیگیره، این هست شهود. خب بنابراین شهود به عدم تعلق میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره، چون نیست. خب ولی وقتی که من به وجود چیزی به صورت حضوری علم پیدا کردم، یک فهمی اینجا همراه من هست و اون فهم لوازم اون حقیقتی است که ادراک شده. دقت کنید، فهم لوازم همراه با اون که ایشون میگه نه، ایشون میگه ما به این نمیگیم، چون فهم لوازم غیر از فهم خودشه، یعنی خودشه یک چیزه، لوازم اون یه چیز دیگه است. ایشون میگه این لوازم دیگه با شهود عقلی درک نمیشه. با چی درک میشه؟ با فهم شهودی. فهم شهودی مثل حضوری است اتفاقا، چون که فهم شهودی هم به رفت چیه؟ حضوری است. خب لوازم اون رو درک میکنه. خب دسته ای از لوازم وجودی داره اونا رو درک میکنه، اما یه سری لوازمی داره اونجا که اون لوازم وجودی نیست. مثلا من وقتی وجود اون رو میابم که عدم اون نیست، یعنی تاردیت عدم را از این وجود میفهمم. و همین سمش که میگیم اجتماع نقضی رو فهم میکنه دیگه انسان، محال بودن اجتماع نقضی رو درک میکنه. چون فهمد که فهم شهودی در دل شهود عقلی حاضره و هر جا یک شیئی رو یافت در دل همانجا خدمت شما کنم لوازمی رو از او درک می‌کنه که اون لوازم وجودی نیست، لوازم سلبی است. لذا چون سلبی است متعلق مستقیم خود شهود عقلی قرار نمیگیره. ولی بله خب فهم این سنخ این فهم شهودیه، یعنی تو همون ساحت شهود از همان موطن شهود این لوازم فهم میشه. مثلا مثال میزنم، مثلا میگه که یه کشاورزی، نه مثال خوبیه، یه کشاورزی عرض کنم بذر زمین آماده میکنه و بذر میفاشه و آبیاری میکنه و اینها، مثلا یک مدتی که میگذره منتظره که چی بشه؟ اینها کم کم جوانه بزنن، درسته؟ این حالا برنج و گندم و هرچی باشه، بعد میبینی که زمین آفت خورد، حالا به هر شکلی متناسب. وقتی آفت رو میبینی چی میگه؟ میگه ما امسال محصول نداریم. ایشون فهمید که این که میگه من امسال محصول نداریم، نداشتن محصول رو اینجا فهمید؟ اینجا همینجا زمین رو دید، تو اینجا میفهمه یا اینجا میفهمه؟ تو ذهن خالی، تو ذهن خودش همینجا میفهمد که این محصولی در کار نیست. نداشتن محصول رو از اینجا میفهمه، از اون زمین آفت زده میفهمه.
شاید تحلیل میفهمه.
حالا تحلیل
که خیلی سریع در انجام
تحلیل نکن، ایشون میگه تحلیل ما منکر نیست، ما ممکنه گهگاهی با تحلیل هم بفهمیم. یه مثال دیگه، یه مثال دیگه شون میزنم. مثلا دیدید بعضی وقتا بچه‌ها مثلا سنین پایین تر از هم دنبال تو خونه دنبال خوراکی میگردن. خب مثلا فرض بگی که مادر یه به حسب از کنم این که برای بچه ها رو میخواد مدیریت کنه، یه ظرف شکلات مثلا یه خوراکی خوشمزه یه گوشهی توی کابینت یه جای قایم کرده، بچه ها اون رو کشف میکنن. خب بعدم فرض اینه که خانواده پر جمعیت و چند تا بچه هستن، هی میرن چکار میکنن؟ هی پتاک میزنن و شکلات ها رو میخورن و میخورن و میخورن و تمام میشن. یه بار این که از این بچه‌ها وقتی اون ظرف خالی شد، این بچه‌ها یکی از این بچه‌ها میخواد بره چیکار کنه، خبر نداره که ظرف خالی شده، میره دستش اینجوری یا حواسش این واسه مثلا مادر رو نبینه، دستش میذاره تو این ظرف مثلا کاسه ای که هست یا اون ظرف شکلات، این هی میگره مینه هیچی نیست. این نبودن رو اونجا میفهمه یا اینجا تو ذهن میفهمه؟ میگه ای چرا چی شکلات نیست، این شکلات نبودن هم کجا میفهمه؟ همونجا تو اون کاسه میفهمه، همونجا که دست میزنه میبینه ای چه خبر از شکلات نیست. این وجدان ما نبودن هم کجا میفهمه؟
به نظر میشه تحلیل
هست،
یعنی به
تحلیل هم برگرد تحلیل ها رو میگم. الان این که من دارم میگم
دست که میزنه میفهم، چون دستش رو چیزی نمیخوره میگه چیزی نیست.
آه. همین نیست، این نیست، کجا نیست؟ اینجا نیست یا اینجا؟
تو خارج نیست.
آفرین.
خارج نیست.
آفرین.
اینجا
تو خارج نیست. این خارج نیست، نکنه ایشون معتقده که وقتی میگه تو خارج نیست یعنی چی؟ یعنی همانجا در متن آن وجود اینجا نبودن رو داره میفهمه. خب این دیگه چون اکثر علما و صدرا اینها همه اینها چیکار کردن؟ به نحو فرضی تقدیری کردن.
آشان
نفس دادن رو شده
دیم
فرمایید که نفس دادن رو شده اونجاست، ایشون فهمید که نه همانجا، همانجا. اما به چه نه؟ به نحو لازم سلبی، به نحو لازم سلبی. در مقال عدم همینجوری، یعنی وجود در مقال عدم، عدمی که در مقال وجود همینجوره. چون میدونید که نقطه مقابل عدم، نقیز عدم، وجود ماست، وجود ما. شما یه وجودی یافتی، عدم مطلق رو همونجا چی؟ یعنی نبودن عدم رو همونجا میفهمه. ها تکرار دیگه، اینا بعد دونه دونه بعد بحثشون تو بحث خودش این کارو کرده. یعنی مثلا افسر هم دونه دونه اومده مثلا اون مثلا عدم ممتنعاتی که مهم است و شاخص است دونه دونه بحث کرده، توضیح داده که چه جوری به نحو لازم سنگیه.
حالا تنش استاد مثلا همون در میگه شکلات نیست. مثلا اگر لوازم سلبی وجوده باید وجودی باشه که لوازم سلبی باشه. وقتی شکلات نیست مثلا لوازم سلبی نداره اونجا. بازم میشه طرف همون حرف افزایش که طرف حرف علامه که
نه ببینید شما یه بیان علامه داشت فرموده بود که عدم وجدان رو وجدان عدم حساب میکنه، یه تو میاد
عدم وجدان رو وجدان عدم
این تو بحث هم چی بود؟ زمیتون قیمان الان یکم مطر اونجایی که در مورد بارون عدم علیت اونجا تو اون بحث خب کجا بود؟
پس راه
رو
اعتبار
علیت
این عدم علیت
یه جای قبلا هم اشاره شده بود. خب حالا هم اونجا میشون فهمد که عدم وجدان رو وجدان عدم در نظر میگیری. حالا اینجا یه جایی فهمید ذهنم نیست شون نمیاد کجا گفته. خب این بیانی که ایشون داره عدم وجدان و وجدان عدم فرض کردن توی چیز بود،
توی جلوتر
نه، من یه جایی تو این قبلتر ما این بحث داشتیم. حالا به هر حال عزم اینه که همین اتفاق همین که شما دارید میگید اینجا چیزی نیست. این نبودن کجاست؟ یعنی شما یک وجودی باید میبود نیست، او رو نیافتیم. او رو نیافتیم کجا نیافتیم؟ تمام خارج نیافتیم.
ما میگیم این لوازم تلبیه وجود
رفتی وجود نیست. حالا این مثال رو باز بالا شد و درجه خودش بپنزون. ولی نقطه دیگر، شما الان وجود زید رو میبینی، آقای زید رو، این که این زید ترد میکند عدم خودش را کجا میابی؟
همون
این بهتره؟ این حالا این واضح تره؟ نشون باید این لازم سلبیه به نحوه با همین توضیح که هست کردم، یعنی با شهود عقلی که در صحنه حاضر میشه فهمی نسبت به یک حقیقتی پیدا میکنه، یعنی فهم، یعنی حقیقت رو شهود میکنه، اینجور رو حقیقت رو شهود میکنه، همراه آن شهود دسته ای از فهم ها رو کنه تو همون صحنه، نه اون شهودی، اون فهم شهودی هم عنوان داده، شهود هسته نه شهوده، فهمایی رو کنه، این فهم ها فهمای لوازم اون وجوده. حالا این لوازم گاهی وجودیست گاهی سلبیه است.
این لوازم
سلبی
رو
بسته
داری که نفس بین موضوع و محمول رابطه نمیابد، بعد حکم میکند همین نیافتن رابطه رو یه حکم قرار میده، اون نیست. الان اینجا مثلا میگیم زید پاره زدن مثلا امر، وجود زید یعنی امر نیست دیگه، وجود زید یعنی بچ نیست، یعنی بین بچ بودن و زید بودن رابطه نمیابد، میگه زید بچ نیست.
خب
یعنی نه لازمه رو نمیابد در موضوع که میگه نیست، نه اینکه لازمه در موضوع هست، محمول در موضوع
نه. لازمه نبودن لازمه وجوده، یعنی نبودن لازمه این وجود است. ایشون میگه
نبودن مثلا بچ
به این شکل ایشون مطرح میکنه. حالا ما این حرف رو از ایشون نقل میکنیم، گرچه من به نظر خودم حرف خیلی صائبیه، یعنی حرف درستیه. یعنی ایشون یه وقتی متونی از صدر علامه اینو میورد تو بحثشون، گفت اینا اینجا اینا دارن خودشون دارن میگن که عدم در اینجا هست، یعنی چون تو طبق تحلیلشون عدم اصلا ثبوت پیدا میکنه، تقرر خارجی پیدا میکنه، ولی تقرر به تقرر لازم سلمی میگه اینا اینجا میگن هست، ولی وقتی اونجایی که میخوان فنیا تعریف بکنن توضیح بدن نقش امر عدم رو مطرح کنن جوری صحبت میکنن به نحو فضیه تبدیل میشه. حالا عباراتش عبارات خوبی داشت ایشون، از صدرا و علامه گهگاهی استفاده میکرد. خیلی خوب، به لطف خدا مرحله اول تمام شد. حالا ما انشاءالله اگر توفیق نصیبمون بشه بحث تشریع ارضی رو هم جلسه بعد یه توضیحاتی میدیم و بعد وارد مرحله دوم بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.